بسم الله الرحمن الرحیم. عرض شد که اگر کسی قائل به جواز اجتماع امر و نهی بود، بر اساس اونچه که مرحوم صاحب کفایه فرمودن و مشهورم ظاهر کلامشون هست، بایستی اتیان به مجمع را صحیح بداند، اتیان به مجمع صحیح بداند ولو عبادت باشه. چرا؟ برای اینکه نهی جای خود را دارد، امرم جای خود را داره. اما این ثمره صحت اتیان به مجمع بنابر فرض قول به جواز، علی رغم اشتهار و وضوحی که دارد، محل مناقشه قرار گرفته بود. در میان این مناقشات دو تا نظریه و مناقشه مهم بود. یک مناقشه مرحوم سید یزدی بود که بررسی کردیم، و مناقشه دوم مناقشه مرحوم نائینی رحمت الله علیه بود که دیروز بخشی از اون رو ذکر کردیم. مرحوم نائینی می‌فرماد که اگر مطلقا نمیگیم این ثمره مترتب نمیشه، بلکه اگر جاهل باشه این عبادت درسته، اما اگر عالم به حکم غصب و موضوع غصب باشد، علی رغم اینکه قائل به جواز اجتماع هستیم، میگیم عبادت درست نیست. چرا؟ ایشون فرمودن که برای تصحیح عبادت در این مجمع سه راه وجود داره، که یک راه اون اینه که خود امر را ما در اونجا جاری بکنیم. این امر عرض شود که جاری نمیشه، با همون بحثی که دیروز عرض کردیم. راه دوم که فکر میکنم دیروز این قسمت را، بله اون جوابها را آقای خویی هم عرض کردیم و اون جواب درستش را مطرح کردیم، این حالت اول. اما چرا نمیشود از ترتب استفاده کرد علی رغم این که در فرض اول گفتیم علی رغم این که قائل به جوازیم، گفتیم به خود امر نمیشود تمسک کرد، این گذاشتیم، گفتیم نه میشود به امر تمسک کرد و فرمایش نائینی درست نیست. سخن دوم مرحوم نائینی ناظر به ترتبه. شما میفرماد که با ترتب ما میتونیم اینو درست بکنیم، یعنی ممکنه کسی بگه با ترتب میشه درست کرد، اما نائینی میگه نه، با ترتب هم نمیشه درست کرد. معنای این سخن دوم این است که ترتب به این شکل جاری میشه که درسته که اینجا الان به امر نمیتوانستیم در ابتدا تمسک بکنیم، اما چون قائل به جوازیم امر علل اصول هست، منتها این مانع نمیذاره که جاری بشه. ترتب میگه که اگر این مانع را شما اعتنا نکردید، قرار شد بر اینکه عصیان بکند و غصب انجام بگیره، حالا که قرار بر عصیان شد، بسم الله، خب بیار این عمل درسته، امر میاد. پس فرض اول میگفت که خود امر اصلا اینجا وجود داره، نائینی اشکال کرد، ما هم جواب دادیم. فرض دوم اینه که حالا اگر امرم شما بگید اینجا ولو ترکیب انضمامی است و وحدت متعلق هم نیست، ولی بازم امر اینجا نمیتونه کارگر باشه برای تصحیح عبادت. خب این امر حالت طبیعی نمیتونه کارگر باشه، ولی بر فرض با استفاده از ترتب میتونه این امر اثرگذار باشه، به این معنا که میگه حالا که نمیکنی، اعتنایی نمیکنی به لا تقصب و قراره که غصب بکنی، حالا دیگه نماز بیار. و مرحوم نائینی تو این بخش دوم میگه نه، این ترتب هم اینجا جاری نیست، برای اینکه ترتب اصلا ایشون، ولی اون که خود ایشون ترتب قبول داره، ولی اینجا میگه ترتب جاری نیست، یه وجه خاصی ایشون اینجا برای عدم جریان ترتب میاره. اون وجه خاص ایشون هم این است که ترتب معناش اینه که یه قضیه شرطی است که اگر عصیان کردی نهی لا تقصب، اگر عصیان کردی حالا اقم الصلاه، اگه قرارت بر اینه که اونو اسیان بکنی عدم السلام. این معنای ترتبه. اصلا ترتب یعنی همین قضیه شرطیه که عقل کشف میکنه. ایشون میگه که این قضیه شرطیه رو شما یه دقتی بکنید. اگر اسیان کردی نماز را بیار، اگر نهی را اسیان کردی امر را عمل بکن. این اسیان نهی یعنی چی؟ اسیان نهی که یعنی عرض شود که همون غصبه، عرض شود که این یکی از این دو مصداق داره، کسی که نهی رو اسیان میکنه و غصب رو توجه نمیکنه، یا میره اکل و شرب و کارهای دیگری انجام میده غیر از نماز. اگه این باشه وقت شرطیه یه جوری معنا پیدا میکنه. یک حالت دومش هم اینه که نه خود نماز رو بیاره. مصداق شرط در این جمله شرطیه، مصداق مقدم و شرط، اگر اسیان کردی لا تقصب نماز را بیاور. مصداق اسیان دو چیزه، یکی غیر نماز از افعال دیگه، اکل و شرب و نوم و همه کارهای دیگری که غیر از صلات، یکی هم مصداقش چیه؟ خود صلاته. ایشون میگه هر کدوم از این دوتا رو بگید اشکال داره. حالا این دقتیه که ایشون به خرج داده. پس مصداق و منطبق علیه سامکم اسیان که مقدم این جمله شرطیه است، یا سایر افعال غیر از صلاته یا صلاته، هر دو اینا هم اشکال داره. اگر حالت اول باشه بگید که اگر اسیان کردی یعنی اگر اکل و شرب را انجام میدهی شما نماز را بیا، این اصلا پارادوکس و تناقض تو این جمله. میگه اگر غصب کردی یعنی چی؟ یعنی مشغول اکل و شرب و خواب و فعالیت های عادی معمولی شدی، نماز را بیا. خب اگه اونا را بیاره، اگه اونا را داره انجام میده که دیگه نمیشه همزمان به اونا نماز را بیاره. این معقول نیست. اینه که این معناش اینه که شیء یعنی نماز مشروط بشه به ضد خودش. اگر اکل و شرب و عرض شود نوم انجام میدهی، چون این مصداق اسیانه، نماز را بیار. معقول نیست. اگر حالت دوم رو بگید، بگید که اگر نماز را میارید، بگید مقصود از اسیان غصب نه اون اعمال دیگه است، خود نمازه، اگر نمازو میاری نمازو بیار، اینم که مشروط شدن شی به خودشه. ولذاست ایشون میفرماد که علارغم این که ما در جای خود ترتبی هستیم، اما اینجا عرض شود که نه، اینجا نمیتونیم ترتب رو جاری بکنیم، برای اینکه ترتب یعنی جمله شرطیه‌ای به این مضمون، اگر اسیان کردی نماز را بیار. و این جمله شرطیه دو در تحلیل به یکی از این دو جمله برمیگرده، یا مصداق اسیان کردی اکل و شرب و اعمال غیر نمازی است. خب میگه اگر اون اعمالو میاری نمازو بیار، معقول نیست، مشروط شدن شی به ضد بشه. یا اینه که نه، میگه فرماد که حالت دوم اگر نمازو میارید، مصداق اسیانو نماز میدونیم، نمازو بیار، بازم مشروط شدن شی به خودشه، هیچ کدوم اینها معقول نیست. پس ترتب هم در اینجا جاری نیست. در اون بحث دیروز می‌فرمودن خود امر علی رغم ترکیب انضمامی و جواز جاری نیست به شکل طبیعی و عادی. در این سخن میگن حتی اگر ترتب هم را بپذیریم، به نحو ترتب هم نمیشه شما امر را در این جاری بکنی. این عرض شود که اشکالی است که ایشون اینجا دارن. خب حالا این اشکال همینجوری یک شکل فنی قشنگی مثلا میشه براش بیان کرد که در کلام ایشون اومده، ولی که معمولا این اشکال رو جواب دادن، کسی این اشکال رو نمیپذیره. حالا با دو سه نوع این رو جواب دادن. عرض شود که در محاضرات و مرحوم آقای خویی اونها اینجور فرمودن که این جمله شرطیه نه اون معنای اول رو داره نه معنای دوم. این جمله شرطیه نه این است که اگر اکل و شرب رو انجام میدید، یعنی اسیان غصب، نماز رو بیار. نه معناش اینه که اگر نماز رو میاری نماز رو بیار. چرا؟ برای اینکه مصداق اسیان، مصداق اصلی اسیان، عرض شود که کون در عرض مقصوب است، کون در عرض مقصوب است. و جمله شرطیه عرض شود که ولی اون که منطبق بر اون اکل و شرب، یعنی مصداق اون کون اکل و شرب یا صلات و این هاست، ولی مفاد اصل خود مقدم در این جمله شرطی همون کون در عرض مقصوبه است. نه اون نه این، نه اون اولیه که مشروط شدن شی به ضد را نتیجه بده، نه دومی است که مشروط شدن شی به خود را نتیجه بده. بلکه شرط همون کون در عرض مقصوبه است، کون در عرض مقصوبه است. و این پارادوکسی درش نیست، اشکالی درش نیست. میگه اگر در عرض مقصوبه هستی، اگر اون کون غصبی داری نماز را بیار. اگر اون کون غصبی را انتخاب کردی و میخوای اون را اسیان بکنی، این را بیار. این درش تناقضی نیست. به عبارت دیگه شما اینجا خلط بین خود شرط و مصادیقش کردی. خود شرط اون جنسیه که و نوعیه که مفهوم کون در عرض مقصوبه است و این جمله درسته. جمله نه، سه تا الان فرض، دو تا فرض شما اشکال داشت ولی ما فرض سوم میگیم. فرض اول اینه که بگه جمله این باشه: اگر مشغول اکل و شرب غصبی هستی نماز بیار. نه این نیست، اگه این بود اشکال داشت. صورت دوم: اگر مشغول نماز در عرض مقصوبه هستی نماز بیار. اینم تحصیل حاصل درست نیست. ما میگیم نه آن نه این، حالت سومه. اگر کون غصبی داری، مفهوم جنسی نوعی، اون وقت نماز رو بیار. این فرمایشیه که آقای خویی داره، میگه نه اون نه این و مصداق اون چیزها شرط نیست، خود اون مفهوم نوعی یا جنسی شرطه. اینش جوابی است که مرحوم آقای خویی دادن. عرض شود که خب این جواب شاید بشود مورد مناقشه قرار بگیره، به این که عرض شود که وقتی که یک مفهوم نوعی یا جنسی شرط قرار گرفت، باید اون جمله شرطیه رو مصادیقش هم قابل پیاده کردن باشه. این مصادیق همون نوعه، همون جنسه، این که وجود مستقلی از هم ندارن. اون کون غصبی، کون غصبی یه جنسه یا نوعه. کون غصبی چیه؟ کون غصبی همینه دیگه. کون غصبی که امر کلی رجل همدانی نیست که تو عالم دیگه باشه. این همون کلی یوجد به وجود افراده هست. کون غصبی یعنی اینکه یا داره نماز میخونه یا اینکه نه نماز نمیخونه، داره روزه میگیره، ببخشید خابیده، یا اکل شرب نومرچ دیگه. بالاخره یکی از همین مصادیقه. و این همون جمله شرطیه باید بر اینم منطبق باشه، بر این باید منطبق باشه. منطقه حالا کلی که میگیرید شما، عرض شود که بله این نکته درسته که اون نوع که شرطه همه را میگیره. نباید شما منصر در اون اولی بکنید که غیر نمازه، یا منصر در دومی بکنید، همه را میگیره. خب ولی همه یه بخشش اون اشکاله داره، یه بخش این اشکاله داره. با این فرمایش آقای خویی نمیشه مشکل را حل کرد. رازش هم اینه که کلی طبیعی یوجد و به وجود افراده، و وقتی که کلی نوع یا جنس یوجد و به وجود افراد یا انواع و مصادیق اون، باید اون جمله شرطیه تاب تحمل انطباق بر این و اونم داشته باشه، بتونه رو این منطبق بشه و معنی دار باشه، در حالی که اینجا نمیتونه معنی دار باشه. بنابراین این به این در این حدی که در محاضرات آمده شد نشه اشکال رو جواب داد و مشکل رو حل کرد. تقریب دیگری و جواب دیگری که داده شده و با اون ظاهراً بشود حل کرد این است که ترتب، توجه کردید، ترتب این است که اگر عزم بر معصیت داری، اگر عزم بر معصیت داری در اون فرصت در پیش رو، میگه بیا اون را در این قالب انجام بده. نه به خود معصیت نیست شرط و مقدم. اگر مقدم این باشه که اذا غصبت به معنای تحقق غصب، ففعل الصلات، اینجور نیست. نه تنها اینجا جور نیست، تو همه بحث‌های تراتومی اشکال وجود داره، الان اونو بعدم جدا عرض میکنم. و اما اگر بگی اذا عزمت علی الغصب، یعنی اگه بنا داری که در پیش روی خودت غصب بکنی، میگه حالا اون فرصت در پیش رو را به اون مصداق غصب نبر، بیار به این مصداق، این مسئله رو حل میکنه. شما گیری توی این فرمول جمله شرطیش، و مشکل شما اینه که جمله شرطیه را اذا غصبته گرفتی به عنوان غصب محقق، اون وقت بعد میگی غصب محقق، اگر اکل و شربه که نمیشه بگیم اونو به این مبدل کن که اونو دیگه تموم شد رفت، اگرم خود صلاته که خودش هست دیگه، چرا دوباره میگید اینو بیار. شرط در قضایای ترتب واقع محقق اون امر منهی نیست، اگه اون باشه این پارادوکس وجود داره، بلکه شرط چیه؟ همون عزم بر اون مستقبله. و عقلم بیش از این نمیگه، ترتب که ما دلیل لفظی چیزی کارش نداریم، ترتب عقله، میگه عقل گفته که انقذ این غریق را، انقذ الغریق، بعدم گفته این غریق اهمه، ولی حالا او بناس عمل نکنه، خب میگه خب پس اونو انقاض بکن. بینید اونی که عقل ما میگه اینه که اذا کان آزمن و بانین علی المعصیه، در این فرصت مقبله و قادمه، فجعل اون را به این شکل نه به اون شکل، این تناقضی درش نیست. همه عزم بر اصلا ما اونجا میگیم یعنی عزم بر اسیانه، ولی اگه اسیان شد اون حال اسیانه که نمیشه مبدل به چیز دیگهش بکنی. چرا؟ حالا نه، حالا اونا بحثای ترتبه. نه اون نه، اینی که شما الان میگید ما فعلا میخوایم این شعبه رو رفع بکنیم بره، ولی اون که اطلاق وجود امر به اهم مانع میشه از اینکه امر مهم اصلا پیدا بشه، اون مشکل دوتا اشکال مهم در تردد داشتیم، یکیش این بود، اونو باید بریم جای خودش حل بکنیم. ما فعلا میخوایم بگیم این گزاره پارادوکسیکال مشکل دار نباشه، میگیم گزاره تو اونجا اینه، اگر قراره بر اسیان داری در این فرصت پیش رو اینجور انجام بده. شبیه اون چیزی که در امر معروف نهی از منکر میگفتیم که بخش مهمش ناظر به آینده است، اینجا هم اینه، ترتب اینه، بیش از این نیست. عزف الی ذلک، این که به نظر میاد این اشکال مرحوم ناینی اگر خود ایشون بخواد این اشکال رو بپذیره، این اختصاص به اینجا نداره، در همه جا باید این حرف رو بزنه. ایشون میگه ما ترتب رو قبول داریم، متا اینجا میگه این اشکال داره، در حالی که این اشکال در همه جا وارده. اینا اشکال نقضی است که بر ایشونه و بر خودش. بنابراین نه اون فرمایش دیروز مرحوم آخوند تمام بود، همه راز دیروز هم این بود که ما فرض اینه که میگیم دو چیز هستن این متعلق امر و نهی، ولی شما بگید اینا با چیزی که اسیان درشه بخواید اطاعت بکنید نمیشه، نمیشه، چرا نشه. دیروز همه جواب قصه این بود، و امروز هم ترتبم را نفی کردن به خاطر این شبهه ایست که اینم هم اشکال نقضی داره و مهم هم این اشکال حلی است که جوابه، که حالا جواب آقای خویی به ظاهرش نمیشد پذیرفت، ولی با این تقریر دوم و به بیان دوم میشود این رو جواب داد. اینم نقطه دوم در فرمایش آخونده که از طریق ترتبه. سومین راه حل متصوری هم که اینجا مورد اشکال مرحوم نایی نیست، همون تمسک به اون ملاکاته. چون وقتی میخواییم عبادت رو درست بکنیم در این اتیان مجمع، یا میگیم امر از اول وجود داره، این دیروز بحث کردیم، یا میگیم نه به نحو ترتب امر میاد اینو درست میکنه. امروز بحث کردیم که ناینی اشکالاتی در هر دو قسمش جواب داده شد، یا اینه که میگیم نه امر اصلا نیست به نحو نه مباشری نه به نحو ترتبی، بلکه ملاک امر اینجا وجود داره، اینجایی که امر قائل به جواز شدیم، ولو به خاطر اون وجوه قبلی میگیم امر نمیتونه اینجا مؤثر قرار بگیره به خاطر اشتراط قدرت در اقتضاء من التکلیف که دیروز بود، یا به خاطر عدم امکان ترتب امر اینجا نیست، ولی ملاک امر رو میدونیم هست اینجا چون قائل به جواز شدیم. ایشون این ملاک امر را اشکال میکنه، میگه برای اینکه اینجا این عرض شود که امر خارجی ولو وجودهاش متعدده، این غصب و صلات چون خودشون قائل به جواز و ترکیب انضمامیه، میگه وجودهاش از هم جداست، اما ایجاد اینها هم ایجاد واحدی است، یعنی با یک اراده و عمل ایجادی داره این دوتا رو محقق میکنه، و این ایجاد واحد موجب میشه که در این عمل، همین عمل عبادی که اینجا وجود داره ولو وجودن جداست، اما ایجادش یکیه و قبح فاعلی رو تولید میکنه این، و عملی که دارای قبح فاعلی باشه این نمیتونه مقرب باشه و لذا به ملاک هم نمیتونی تمسک بکنی. این هم فرمانش دیگر سوم مرحوم ناینیه. اگر کسی بگوید قبول که اینجا امر مباشری مطلق نیست اولا، و امر ترتبی طولی هم نیست ثانیا، ما حرفای قبلی رو بگیم همراه شما میشیم، ولی ملاک هست چون قائل به جوازین، ایشون میگه نه این امر رو نمیتونید بگید، برای اینکه علی رغم اینکه وجود اینها واحده و در عمل خارجی حسن فعلی و قبح فعلی جداست، اما این دوتا وجود به یک ایجاد موجود شده و با یک فاعل در آن واحد محقق شده، و این ایجاد واحد قبح فاعلی داره، چون ایجاد قسم هم هست، این قبح فاعلی نمیذاره که اون فعل ملاک پیدا بکنه، چون عبادت وقتی تمام میشه اون خارج که قبح حسن فاعلی هم داشته باشه، نیت هم درست باشه، و اینجا نیست. اینم فرمایش سوم ایشونه که حتی به ملاک هم نمیتوانیم تمسک بکنیم. این هم رو جواب دادن که ایجاد و وجود که متحده، این قاعده عقلیست و همینجور هم یه ذهن دقیقی هم تحلیل بکنه میفهمه که ایجاد و وجود متحده، و این درش تناقضه. شما میگید این دوتا امر در خارج دو وجود دارن، چون انضمامی شدید شما و قائل به جواز شدید، ولی ایجاد اینها یک ایجاده، این اصلا از عقلی معقول نیست که وجود واحد باشه، متعدد باشه، ایجاد واحد باشه. اگر واقعا در خارج اینجا دو چیز تحقق داره، حتما اون عمل ایجادی، عملیه ایجادم دو عمله، دو تا ایجاد وجود داره، و این یک نوع تناقضیه در فرمایش مرحوم ناینی. و اگر وجودها متعدد بود ایجادم متعدده، یعنی دو تا عمله، هم به معنای اسم مصدری هم به معنای مصدری، دو عمله اینجا. بله این دو تا عمل خیلی در هم تنیده است، ولی این دلیل نمیشه که عرض شود که بگیم که واقعا ایجادش یک ایجاده و قبح فاعلی اون به اینم سرایت کرده برای اینکه یک ایجاده، نه این دلیلی این نمیشه، اینا دو تا وجوده، دو تا ایجاده و هیچ معنی نداره. حتی در ترکیب اتحادی هم بنابر اونچه که ما عرض میکردیم، حتی اگر ترکیب اتحادی هم باشه باز میشه اجتماع را قائل بود، عرض شود که حالا به این عبارت عرض بکنم، ممکنه کسی پس فرمایش مرحوم ناینی درست نیست تا اینجا ملاکم نیست، عرض شود که بله ممکنه کسی بگه که اونایی که در ترکیب اتحادی هم قائل به جوازن، برای اونها ممکنه کسی این اشکالو بکنه، برای اونها ممکنه کسی این اشکالو بکنه، که حالا این دیگه وقت گذشت، اینو دیگه فردا عرض میکنم.
صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.